سلام، علی مختاری هستم، مدیر مجموعه کمپارس و بسیار خوشحالم که با برنامه دیگری خدمت شما هستم از سلسله برنامه‌های چشم‌انداز مهاجرت یا ایمیگریشن پرسپکتیو. این برنامه شما 262 هست و امروز 13 خرداد ماه 1401 برابر با سوم ماه جون 2022. ساعت در تهران 8 شب جمعه شب هست و در شرق کانادا ساعت 11:30 و در غرب کانادا ساعت 8:33 دقیقا هستش. خب طبق روال همیشه ما در این برنامه به سوالات مهاجرتی شما پاسخ میدیم. برای دیدن برنامه میتونید از روش‌های مختلف استفاده بکنید، از جمله وبسایت پرنیان.tv و همینطور اپلیکیشن پرنیان تیوی که روی تلفن هاتون میتونید داشته باشید، چه گوگل، چه اندروید و چه در واقع اپل آی او اس. همینطور این برنامه در جی ال ویز کانال 195 پخش میشه و در یوتیوب، در اینستاگرام، فیسبوک و 14 ونوی دیگر که همزمان به صورت لایو داره پخش میشه و در این حال این برنامه رو بعدن هم میتونید از طریق پرنیان تیوی ببینید یا از طریق کانال تلگرامی parscanada.com میتونید ببینید. و بسیار خوشحالیم که میتونیم این فرصت رو داشته باشیم که پاسخی سوالات شما باشیم. برای طرح سوالاتتون از اپلیکیشن کمپارس استفاده کنید. اپلیکیشن کمپارس رو میتونید روی اپل و اندروید هر دو داشته باشید و کسانی که تلویزیون سامسونگ هم دارن امکان این که پرنیان تیوی رو روی تلویزیون سامسونگشون ببینن، چون اپلیکیشن پرنیان تیوی روی سامسونگ هم وجود دارد. کسانی که از سیستم آمازون راکو استفاده میکنن یا راکو، همین چیزی که الان این بیل بیلکش دست من هست، میتونند اون هم اپلیکیشن پرنیان تیوی رو داشته باشن روی اون و ببینن و از مطالب پرنیان تیوی استفاده بکنن. خب قبل از این که وارد بحث پاسخ به سوالات مهاجرتی بشویم، اولا خدمت دوستان بگم که من یک مطلبی رو هفته پیش در مورد کبک گفتم و اینکه گفتم که اصلا زندگی در کبک رو توصیه نمی کنم و اگر خب کبک هستید و آپشن دارید که کبک نباشید تشریف ببرید بهتر است. در طول این هفته خب یه سری سوالاتی شد، دوستانی زنگ زدن و مباحثی مطرح شد، گفتم که این رو من بازتر بکنم. وقتی من میگم کبک، اگر امکان داره جای دیگر زندگی کنید کبک زندگی نکنید، معنیش این نیست که در برنامه‌های مهاجرتی کبک اگر امکان استفاده دیدید نکنید، اصلا همچین چیزی نیست. در حوزه مهاجرت هر امکانی رو بایستی در واقع به تعبیری چسبید و هیچ چیزی رو نبایستی رها کرد به امید برنامه دیگر. یعنی اگر شما شرایط مثلا انتخاب در سیستم اریمای کبک رو دارید، حتما اقدامتون رو انجام بدید. اصلا معنیش نیست. کبک برای کسانی که میخوان درس بخونن، برای کسانی که درآمد کم دارن و میخوان با در واقع درآمد کم زندگی بکنن بهترین جاست. بیشترین امکانات رو داره، کمترین هزینه رو داره. اما کبک همون جایی است که اگر کسی بخواد فعالیت بیزنس جدی داشته باشه اصلا توصیه نمیشه که بماند. اگر میخواید سرمایه‌گذاری بکنید، سرمایه‌گذاری کلان بکنید، شاید کبک بهترین جا نباشد. شاید، چون این رو دقیق نمیشه گفت. چرا؟ چون همین الان بازار ملک مونتریال خوبه، داغه. برابر این اینو واسه با احتیاط گفت. ولی اگر میخواید یک بیزنس جدی رو اندازی بکنید و تلاش و فعالیت داشته باشید، شرکتی رو اندازی بکنید که 10-15 نفر توش کار بکنن، یه بیزنس داشته باشید که در واقع تعداد بالاتر 10 نفر آدم بخواد توش کار بکنه، واقعا توصیه نمیشه که در کبک بمانید. خب بیزنس در دیگر قسمت‌های کانادا بهتر هست، مثلا تورنتو و حالا بعدش ونکوور، و از این باب کبک رو توصیه نمی کنی. ولی نه اینکه کبک لزوماً جای بدی است و نمیشود در زندگی کرد، یا اینکه مزیت‌هایی رو که دارد ندیده گرفت. در کبک بیشتر از همه جا از شما تکس میگیرن وقتی درآمد داشته باشید. یعنی تکس کبک درصدش بالاتر از همه استان هاست. در کبک برای هر اتفاقی، یعنی مثلا فرض بگیرید شما میخواید در کبک فلان لایسنس رو بگیرید، مثلا میخواید پرستار بشید یا میخواید وکیل بشید یا میخواید در واقع یه کار پروفشنال بکنید که نیازمند مجوز است، دو برابر باید کار بکنید و تلاش بکنید، شاید یک سوم بهره ببرید نسبت به این کاری که اگر در یک استان دیگه میکردید شما میتونستید بهره مند بشید. بنابراین برای زندگی جدی در کبک نمانید، اما برای تحصیل، برای جا افتادن در ابتدای زندگی، برای زبان آموزی هیچ جا بهتر از کبک نیست. و برنامه مهاجرتی کبک هم هیچ وقت از دست ندید. برنامه مهاجرتی کبک اگر کار بکند برنامه های بسیار خوبی است که حالا باید اشاره بکنم که در اتفاق جدیدی که داره میفته این هست که در برنامه سرمایه گذاری کبک داره خبرهای خوبی داره راجعش میاد. جون 22 22 ماه جون قرار است که اولین پابلیکیشن قانون در ارتباط با برنامه سرمایه گذاری کبک منتشر شود. بنابراین در ماه جون، در جون 22 2022 ما مطلع خواهیم شد که وضعیت برنامه سرمایه گذاری کبک برای آینده چگونه خواهد بود، هرچند که اون نهایی نیست، یعنی ممکنه که مواردی درش مطرح بشه که در واقع انتشارات بعدی قانون، مراحل بعدی قانون اونها منتفی بشود که حالا صحبتش هست، ولی در هر صورت اولین پابلیکیشن مقررات مربوط به باز شدن برنامه های تجاری کبک یعنی کارآفرینی و سرمایه گذاری روز 22 جون 2022 هست که انشالله این اتفاق خواهد افتاد. خب الان بریم سراغ سوالات مهاجرتی که دوستان عزیز مطرح کردن. آقایی به اسم احسان نظارات سوالی رو مطرح کرده که آیا احسان جان، مخواهش همین از شما این هست که لطف بکنید به من ایمیل بزنید به info@canpars.com و که حالا اطلاعات پروندهتون رو بیشتر داشته باشم و اینکه چه می شود کرد و اینکه حالا اون سوالی که جواب داد پرسیده اید چون در واقع وجه عمومی ندارد لطف کنید ایمیل بزنید. خب از آقای احسان که بگذریم میرسیم به خانم نرگس. نرگس میگه که من ویزای توریستی کانادام صادر شده، باردار هستم و با توجه به اینکه از لحاظ ظاهری مشخص باردار هستم، آیا زمان ورود به فرودگاه در کانادا یا افسر میتواند به من ایراد بگیره یا مشکلی پیش بیاد از لحاظ ورود به کانادا؟ سوال خوبیه. از چه جهت سوال خوبیه؟ از این جهت که برای یک تفاوت سیستم رو ما در کانادا و حالا بعضی دیگر کشورهایی که برار خیلی قانونمند نیست رو اینجا میتونیم حالا برجسته تر بکنیم. ببینید اولین فاکتوری که شما باید بدانید اینه که افسر سر مرز کانادا که افسر CBSA یا افسر سازمان مرزبانی کانادا هست کاملا حق دارد هر کسی رو با هر ویزایی که داره میاد مانع ورودش بشه. خب برای شما اگه برای دانشجویی هم دارید میاید افسر میتونه این کارو بکنه، که حق دارد یعنی که میتونه این کارو بکنه، البته خب شما میتونید دستورش در واقع تصمیمش رو به چالش بکشید، داستانه خودش رو داره، به این معنیش نیست که همینجوری الکی میتونه این کارو بکنه، ولی همچین قدرتی رو دارد. در هیچ جای قانون نوشته نشده که شما اگر باردار باشید نمیتوانید وارد کانادا بشید، یا اگر قصد زایمان در کانادا داشته باشید بعد از ورود شما ممانعت کرد، همچین چیزی هم در قانون اصلا هیچ جا نیست. مطلب دیگه این که اگر بگه چون شما باردار هستید من نمیتونم نمیذارم شما وارد خاک کانادا بشید، خب این اقدام خلاف حقوق بشر هست، چرا؟ چون دیسکریمینیشنه، یعنی تبعیض است، بنابراین چنین اتفاقی نخواهد افتاد. شما نگران همچی چیزی نباشید. حالا ممکنه یه افسر مریضی هم باشد که نیاد به این بهانه که شما باردار هستید همچی کاری رو بکنه، بلکه حالا یه یه دلیل دیگری پیدا بکنه، یک سوال کبری کنار هم بگذاره که بخواد اون کارو بکنه که خیلی بعید میدونه. من تا حالا نشیدم که یه همچین اتفاقی در مورد کسی بیفته به دلیل بارداری، یا اینکه حتی باردار بوده به دلیل دیگری نذاشته باشن وارد خاک بشه. این اتفاق نمیفته، خیالتون راحت باشه. ولی خب باعثی بدانید که معنیش این نیست که این اتفاق 100% نخواهد افتاد و مولا درزش نمیره. نه، حالا به هر حال این احتمال وجود دارد. در فرض در عالم عمل بعید است، خیلی بعید است که چنین اتفاق بیفته و شما بدون نگرانی وارد میشوید انشاءالله و وارد خواهید شد. استرس این رو نداشته باشید. خب نسترم میگه که من هفته پیش برای بایومتریک رفتم استانبول، احتمالا بهش خوش گذشته. بنده در پرونده پدر مادرم هستم، از طریق دعوتنامه برادرم جهت ویزای ویزیتوری و پدر مادرم بالای 65 سال سن دارم و تمام مدارک کامل است. چقدر بعد از بایو جواب ویزای ویزیتوری دعوتنامه ارسال میشود؟ حد اکثر تایم چقدر است برای جواب ویزا؟ این سوال قابل پاسخ نیست. حد اکثری وجود نداره، حد اکثری وجود ندارد. بسی که منتظر بشید تا بیاد، ولی الان نرمش 2-3 ماه هست که جواب میدهند به شما. ولی واقعیتش اینه که اصلا حد اکثری وجود ندارد و معنی ندارد. بله، نازنین بیان میگه ویزای توریستی با دعوتنامه خواهر یا برادر امکان قبول شدنش با مدارک کامل از قبل تمکن و تایی همیشه بالا هست یا نه؟ چه سوالیه خانم نازنین؟ اگر در پرونده درخواست ویزای پدر و مادر قرار بگیری که سن پدر 70 سال است و مادرم سنشون 66 سال است، موفقیت آمیزتر خواهد بود؟ نه، به نظر من نه. وقتی که شما پدر مادرتون در ایران باشند، اون بحث تایه به ایران خب جدی تر است. بنابراین لزوما اگر یه همچون مسئله باشه، برای اینکه ببینید سن 70 سال و 66 سال از نظر یک افسر کانادایی که سن نیست که، احتمالا خود اون افسر کانادایی که داره اینو بررسی میکنه خودش ممکنه 65 سالش بشه، 70 سالش بشه، یا باباش مثلا 75 سالش هنو داره کار میکنه. این فکر نکنید که مثلا الان خیلی سن خیلی بالایی است و بایستی که حتما یک نفر دنبالشان باشد. دلیل نداره، آدم 70 ساله خیلی هم میتونه سرحال باشه. سن یعنی 90 سال به بالا در قاموس کانادایی. و حالا و همونطور که گفتم بحث تای هست، تای به ایران و وجود پدر و مادر در ایران طبیعتا بالاتر هست. حالا اینکه امکان قبول شدنش هست یا خیر دیگه به خیلی چیز دیگه بستگی داره. دعوتنامه خواهر یا برادر تنها فاکتور نیست، دعوتنامه است. اون فقط نشون میده که شما قصدتون بر قصد اعلامیتون الان این هست که برید خواهر یا برادرتون رو ببینید. ولی بحث سن شما، شرایط شغلی شما و وضعیت خانوادگی شما، همینا هم میتونه ملاک باشد. خب آقای فرید میگه که من در استان کبک دانشجوی اینترنشنال هستم، برای کار تخصصی پارت تایم و ریموت در استان آلبرتا مصاحبه دادم و احتمال قبول شدنش هم زیاد است. میخواستم بدونم از نظر قانونی مشکل نداره؟ نه، هیچ مشکلی نداره. بعدن موقع درخواست پیار مشکلی پیش نمیاد؟ خیر، هیچ مشکلی پیش نمیاد، هیچ اشکالی ندارد، خیلی هم خوبه. خب رومینا میگه که در جواب سوال من راجع به ویزای توریستی پدر مادرم که اطلاعات بایومتریک مادرم نات ریسیوید هست و رفیوز شده فرمودید که عرض کردم که کنسل کنم. نگفتم کنسل کنید، وقتی رفیوز شده کنسل کردن ندارید، گفتم اقدام مجدد بکنید و از اول اقدام کنید. از کجا میشه فهمید الان به دستشون رسیده؟ نه اینکه شما دوباره به هوای بایومتری قبلی باشید، شما باید دوباره انجام بدید، دوباره انجام بدید که مطمئن باشید که اتفاق افتاده. سیستم وک ترکیه یه سیستم خیلی با حساب کتابی نیست، یعنی واقعا نمیشه روش حساب کرد. تا در درخواست جدید دوباره همون مشکل پیش نیاید، باید نامه تمکن و عدم سوء پیشینه جدید بگیرم. خب نامه تمکن و عدم سوء پیشینه بستگی داره که نامه تمکن و عدم سوء پیشینه قبلیتون تاریخش کی بوده. اگر که خیلی قدیمیه خب باید بگیرید، اگر کمتر از یکی دو ماه از عمرش گذشته خب اشکالی ندارد. اما در مورد اینکه از کجا معلوم که دوباره همون مشکل پیش نیاد، خب دیگه شما باید برید دوباره بایومتری بدن پدر مادرتون یا مادرتون و بعد هم امیدوار باشید که این دفعه دیگه این مشکل پیش نمیاد. خیلی هم بعیده که البته دوباره مشکل پیش بیاد، چون من نشده بودم که کسی بایومتریش انجام بده و ناتریسیف زده باشن. ولی در هر صورت یک این که میتونید یه مکاتبه داشته باشید که ببینید رسید شده یا نه، ولی خیلی بعید میدونم به جایی برسه اون مکاتبه شما. شاید بهتر بشه فرض رو بر این بذاره که دوباره بعد بایومتریک رو انجام بدید و در درخواست جدید بیستون بایومتریک قبلی نباشه. آرش میگه از زمان سابمیت آنلاین پرونده برای پیار استارتاپ چقدر زمان لازم است تا AOR صادر شود؟ ما چون پرونده ها رو آنلاین سابمیت نمی کرده ایم تا الان، نمیتونم خدمت شما بگم که چقدر زمان طول میکشه، ولی به هر حال فکر نمی کنم سرعت زیادی داشته باشد به نسبت، خیلی بیشتری داشته باشد نسبت به پیپر، ولی چون نمیدونم بعد بگم نمیدونم و نمیدونم. خب مهسا میگه که در درخواست ویزای توریستی پدر و مادرم، مادرم پرینسیپال اپلیکنت هست، الان برایشون یعنی متقاضی اصلی است، الان برایشون نامه پستیکوست اومده، در هر دو نامه UCI و اپلیکنت نامه درسته، ولی اسمی که در بالای این نامه نوشته شده در هر دو اسم مادرم هست، آیا باید اقدام بکنم یا با همین نامه پاسپورت رو بفرستیم ترکیه؟ خب با همین نامه میفرستید ترکیه، یه نامه روش میگذارید، توضیح میدید که در هر دو نامه پاسپورتی که آمده است هر دو نامه مادر رو گذاشتید، متوجه میشن، مشکل خاصی نیست، مشکل خاصی نیست. ولی در هر صورت بله با همین نامه بفرستید و اون یادداشت رو هم بگذارید. رامین محمدیان میگه آیا در نامه تمکن مالی که جهت گرفتن ویزای توریستی از بانک درخواست میشود مقدار بالانس موجود نهایی حساب بانکی مهم است یا اینکه تعداد دفعات واریز و برداشت مهم است یا هر دوی موارد اهمیت داره؟ دفعات واریز و برداشت اهمیتی نداره. نمیخوام ببینن که شما بیزنسمن یا آدم چه میدونم اهل فعالیت مالی هستید یا خیر، میخوام ببینن چقدر پول داری که الان میخوای بیا اونجا خرج بکنی. قربان شکلت، برابری موجود نهایی است که مهمه، اما این موجود نهایی باید اینجوری نباشه که دیروز ریخته شده باشه، بعد یه زمانی ازش گذشته باشه که معلوم باشد که این پول پول خود شماست، یا اگر تازگی ریخته شده معلوم باشد که منشأ اموال خود شما بوده، یه حساب دیگه ایتون اومده یا اینکه چیز رو فروختی چیز شبیه. مجید میگه که برنامه IMP Plus که جدیداً اعلام شده و به دارندگان CSQ کبک ویزای کار 3 ساله میدهند آیا شامل دارندگان CSQ سرمایه گذاری کبک هم هست؟ خیر، اولا به شما بگم برنامه جدید نیست، حالا به یه شکل دیگری باز تولید شده ولی این همیشه بوده، تا اینکه حالا همه آدم هایی که CSQ کبک رو دارند از طریق برنامه اسکیل ورک میتونن بگیرن، خب یه تفاوتایی ایجاد شده که حالا خیلی جای بحث نداره، ولی در هر صورت در سرمایه گذاری به برنامه کارآفرینی کبک که حالا اصلا کسی نداریم کسی است که برنامه کارآفرینی کبک رو داشته باشه منتظر باشد، یعنی هر کی بود رفته چون خیلی وقت برنامه کارآفرینی نیست، ولی در برنامه سرمایه گذاری کسانی که هنوز منتظرن در CSQ دارن متاسفانه از این نمیتونن استفاده بکنن، اما دوستان عزیز سرمایه گذاری که منتظر هستند که ویزاشون رو بگیرند ما میتونیم براشون در واقع نه بر این اساس، در چارچوب دیگری ویزای کار تجاری بگیریم و میتونیم خدمتشون باشیم. حتما به info@campus.com ایمیل بزنید اگر میخواهید که مشاوره در این ارتباط بگیرید، من خوشحال میشم که باتون صحبت بکنم. الهام میگه که ممنون از برنامه خوبتون، من متشکرم که شما بیننده ما هستید. الهام عزیز نوشتن که آیا دفتر کمپارس در اصفهان آدرس جدید دارد یا خیر؟ دفتر کمپارس در اصفهان آدرسش تغییری نکرده، یک بازه 2 هفته ای رو ما به دلایلی مجبور بودیم که در واقع دفتر رو تعطیل اعلام بکنیم که به زودی باز میشه اگر تا حالا نشده باشد. دو هفته فکر کنم تمام شده. به هر حال اون دفتر به زودی باز میشه و آماده ارائه خدمات به عزیزان در اصفهان هم هست و از این باب جای نگرانی نیست. آدرس هم عوض نشده. حمید میگه که اگر سوال بسیار خوبی، اگر با ثبت شرکت برامون ویزا بگیرید، که حتی این تیکش هم مشکل دارم، یعنی فقط ثبت شرکت نیست، و وارد شویم ولی نتوانیم کار راه اندازی کنیم، چه اتفاقی میافتد؟ ویزا باطل میشود؟ همسرم که اوپن ورک پرمیت دارد اون هم ویزا رو از دست میدهد؟ خیر. آقای حمید داره راجع به آی ام پی صحبت میکنه که حالا اسمش رو ما ویزای کار تجاری میذاریم، کارآفرینی در ویزای کار برای کارآفرینی میگذاریم، که حالا همه اینا در قالب C11 یا C12 که حالا بحث ICT این داستان هاست مطرح میشه. خب پس صرفا ثبت شرکت نیست، یعنی واسه که یک بیزنس پلن پروپیمونی وجود داشته باشد که شما میخواهید چه بکنید، نه اینکه بعد یه شرکت ثبت کنید حالا به من ویزا بده، نه میخواهید چیکار بکنید. و همه بحث سر اون کاری است که قرار است شما بکنید، بیزنس پلنی که شما قرار است در واقع اجرا بکنید یا در واقع ارائه بکنید. حالا به این افراد معمولا دو سال ویزا میدن، در C11 دو سال ویزا میدن، در C12 الان یک سال میدن. حالا شما دو سال ویزا میگیرید، تو این دو سال اگه هیچ کاری هم نکنید هیچ کسی با تون کاری ندارد، بیزنس شما ثبت شده، بیزنس وجود داره، کار در واقع بیزنس شما تشکیل شده، شما صاحب بیزنس هستید. اینکه چقدر توش فعالیت بکنید، آیا کسی میاد عیناً بیزنس پلن رو شروع میکنه با قدرت تمام اجرا میکند، یه کسی هم ممکنه این کار رو با قدرت تمام نکند، یا دلی کنان یه کاری بکنه یا اصلا نکنه. به هر حال تا اون دو سال ویزای شما رو کسی کاری باش نداره، حتی اگر در واقع موضوع این داستان کامپلیانس هم باشید، با تون مکاتباتی هم بشود که چه کردید و چه میکنید و اینها، حتی اگر چیزایی که شما می‌نویسید خیلی هم مطلوب نباشه، حتی اگر بنویسید من کاری هم نکردم، باعث نمیشه که ویزایی که دارید باطل بشود. اما اگر بخواهید اون ویزا رو تمدید بکنید دچار مشکل خواهید بود. چرا؟ چون به قول شاعر که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی؟ شما که می‌خواید تمدید بکنید، اون موقع که ویزا داشتی یه بیزنس پلن هم به ما دادی، گفتی من میخوام این کارا رو بکنم، حالا به من بگو ببینم چیکار کردی که تمدید بکنم یا نه. خب خود همین پروسه تمدید، درخواست میدی تا جواب بدن مثبت یا منفی 6 ماهی طول میکشه، بنابراین شما عملا دو سال و نیم کاملا زیر استاتوس ورک پرمیت هستید، همسرتون هم هست. خب حالا چرا این راه توصیه میشه به افراد که آقا شما توی این بازه دو ساله که ویزا دارید حداقل یک سال تجربه کانادایی رو کسب بکنید، که تا قبل از اینکه ویزاتون تمام بشود توی یک برنامه مهاجرتی پرونده شما باز شده باشد، که معمولا CEC هست. وقتی شما پرونده مهاجرتیتون باز شده باشد، در فدرال رفته باشه و باز شده باشه، شما به استناد اون میتونید بریجینگ ورک پرمیت بگیرید. بنابراین متصور هست که یک کسی یه همچی ویزایی رو بگیره، هیچ اقدامی هم نکنه، یعنی اقدام جدی روی بیزنس پلنش هم نکنه، از اون طرف هم همسرش یا خودش، حالا در با داستانهای جنبی که دارد بالا نمیخوایم واردش بشیم، به هر حال اون سابقه لازم رو که حالا یا تجربه کانادایی است یا فقط سابقه لازم هست کسب بکنه، و بعد هم اقدام مهاجرتشون انجام بدن و همچنان هم بتونن از ویزای کار در قالب دیگری استفاده بکنن و بمانن، که اون ویزای جدید دیگه اصلا اوپن ورک پرمیت خواهد بود. اما اگر کسی دست رو دست بگذاره، تلاشی هم برای کسب تجربه کانادایی یا کسب سابقه ای که در قالب دیگری مورد نظر هست نکند، دیگه بعد از اینکه دو سال تمام شد یه درخواست ویزا باید بده من در اون درخواست ویزا حالا میخواد چی بگی من چی کردم. اگر اونقدر دندونگیر هست که افسر به نظرش بیاد که ایشون داشته این تلاش رو میکرده، خب بهش بدن. اگر چنین نیست، خب افسر در واقع ویزای کارش رو بعد از حالا چند ماهی ممکنه رد بکنه. خب اینم از جواب آقای حمید که فکر میکنم برای خیلی ها مفید باشه. دوستان عزیزی که علاقه من هستن، صاحب بیزنس هستند، صاحب ایدن و تحصیل کردن و میخوان از این روش اقدام بکنن، همون IMP، حتما با ما تماس بگیرن. به info@campars.com تماس بگیرید یا با شماره 1-579-957-9093 پیام بفرستید، برای در واتساپ خدمت شما خواهیم بود. خانم اعظم نوشتند که در مرحله فدرال سرمایه گذاری کبک هستند. دوستان بخش فنی اگر بتونن به من آب برسونن خیلی ممنون میشن. فراموش شده که آب سر میز ما باشه، دیگه نمیکشه. البته به زودی ما میریم سر برنامه، میان برنامه مونه داریم، نیم ساعت از برنامه هم گذاشته. خب نوشتند که در مرحله، پس این آخرین سوال ما باشه، بعد میریم یک بریک میگیریم برای میان برنامه و بعد خدمت شما خواهیم بود برای ادامه سوالات که بعد از خانم اعظم سوال آقای آرش هست که مطرح میشه. خب خانم اعظم میگه که در مرحله فدرال سرمایه گذاری کبک هستم. حدود یک هفته پیش ایمیلی دریافت کردم مبنی بر اینکه یک مدرک رو کم گذاشتم و قرار شد این مدرک رو برشون بفرستم. اوکی. حالا سوال اینه که آیا مدت زمان رسیدگی پرونده من از حدود یک سال و نیم پیش که پرونده دفتر سیدنی رسیده است محاسبه می شود؟ بله بله، اون در راستای در واقع تکمیل پرونده تون بوده و هیچ ایرادی نداره، باعث نمیشه، یعنی خودش معنیش این است که اتفاقا under processing هست که این اتفاق افتاده و به این جای نگرانی نیست و همچنان نوبت شما محفوظ است. بسیار عالی، ممنونم که تا اینجا یک کار با ما بودید. یک میان برنامه ببینیم که من هم گلویی تازه کنم و فکر میکنم مطالب مفیدی هم در این میان برنامه خواهید شنید و خواهید دید و بعدم در خدمت شما خواهیم بود. دوستان عزیزی هم که پادکست ما رو میبینن، زمینه که ازشون تشکر میکنیم که میبینن پادکست رو میشنون، پادکست رو میشنون، خیلی ازشون ممنونیم و توجه داریم. اون عزیزان هم که میان برنامه نمیبینند، به هر حال صدایی که از اون میان برنامه در واقع در همون پادکست میماند حتما صدای مفیدی هست، چون میدونم برنامه در واقع صحبت میشه درش. بسیار ممنونم، با ما باشید تا بعد از میان برنامه در خدمتتون هستیم. سلام، ممنونم که بیننده میان برنامه ما بودید و میریم سراغ ادامه برنامه. قبل از اینکه برنامه رو ادامه بدم، یک تذکر رو هم خدمت دوستان برای چندمین بار بگم و اینکه مجموعه کمپارس شامل دو برند کمپارس و پارس کاناداست. افرادی آمده اند، شرکتی را اندازی کرده اند و آمده اند یه چیزی به دومن، در میانه دومن parscanada.com ما گذاشته اند و از سابقه و حالا خوشنامی مجموعه ما سعی کردن که خب بهره ببرن. به هر حال دوستان عزیز دقت بکنند، الان دو مجموعه پارس کانادا و کمپارس دو مجموعه مربوط به من هستند. اگر اسم دیگری شبیه اینها میشنوند حتما مطمئن بشن که با کی دارن صحبت میکنن، به صرف این که از خودشون هم سوال بکنید که آیا شما مجموعی هستید که با این مختلی کار میکنید یا خیر بسنده نکنید. parscanada.com canpars.com که حالا اینا .ca یشو اینا برایش هم هست، ولی پارس کانادا وسطش دیگه چیز دیگری نیست. این رو دوستان دقت بکنن و مواظب باشن که از این باب به هر حال گمراه نشوند، از باب اینکه بدونن با کمپارس دارن صحبت میکنن یا با مجموعه من صحبت میکنن. و ما هم وابسته به هیچ جایی نیستیم، ما خودمان هستیم و هیچ وابستگی به هیچ شخص یا هولدینگ یا چیزی شبیه این ما نداریم. آرش اس ای میگه آیا برنامه‌ای هست که شرایط LMIA رو واسه رشته‌های IT برداشته یا آسان‌تر کرده باشن؟ من 32 ساله هستم، 5 سال سابقه تخصصی در اروپا دارم، اما نمیخوام بدون دریافت مستقیم اقامت دائم موقعیت شغلی الانم رو از دست بدم. از یک طرف صحبت دریافت مستقیم اقامت دائم میکنید آرش خان، از یک طرف صحبت از LMIA میکنید. خب اگر بحث LMIA هست یعنی شما دنبال ویزای کار هستید. اگر دنبال ویزای کار هستید پس بحث دریافت مستقیم اقامت معنی نمیده. خب حالا قسمت اول سوال شما، شرایط LMIA رو یا برنامه ای هست؟ LMIA ربطی به برنامه ها ندارد. LMIA در واقع وقتی شما قرار است از یک کارفرمای کانادایی پیشنهاد شغل بگیرید و بر اون اساس ویزای کار بگیرید، در 99% موارد شما نیازمند LMIA هستید. میگم 99% اقراق نمی کنم. حالا در مواردی در واقع سیستم درخواست LMIA سیمپلیفایده، یعنی شما یک سری از پروسیجرها رو دیگه مجبور نیست انجام بدید. بعض وقت آگهی مثلا منتفی می شود و شرط آسانتر و سختتر و اینها معنی تعریف میشه. حالا برنامه استانهایی هستند که درشون در واقع برنامه هایی تعریف شده است که افراد میتونند اقداماتی رو در اونها بکنن و حالا اونو اسمش لزوماً در واقع توی این فازی که ما داریم راجعش صحبت میکنیم در واقع نیست. مثلا حالا اون تک پایلوت بی سی، اون یه جنبه دیگری برخوردار است، به هر حال مستقیم نمیشه گفت اسمشون رو. یا در واقع کبک هم یه دونه تک پایلوت داره و خب اینا شرایط خاص خودشون رو داره، خیلی باز نیست. همچنان هم شما نیازمند این هستید که یک در مورد در واقع بی سی تک شما نیازمنده کارفرما هستید. اگر که شما دنبال اقامت مستقیم هستید، خب احتمالا انگلیسیتون خوب هست، 32 سالتون هم هست، ممکنه بتونید در اکسپرس انتری کارایی بکنید. وگر نه خب چه اشکال داره اصلا دو مرحله ای بیاید اقامت بگیرید، بعد موقعیت شغلیتون رو چرا از دست بدید؟ شما میتونید همین موقعیت شغل رو در کانادا داشته باشید، صاحب اقدام در واقع کاری داشته باشید، کارتون رو هم انجام بدید در کانادا، جا افتادید، بعد از یک سال سابقه کار کانادایی هم اقدام مهاجرتتون داشته باشید. خیلی تعصب به خرج ندید. در اگر قصدتون آمدن به کانادا هست از هر امکانی استفاده کنید، نگید اینو نمیخوام اونو میخوام. هر امکانی که دم دستتون هست حتما استفاده کنید. علی میگه که ممنون از برنامه خوبتون، امکان دارید در مورد روش جدید مهاجرت برای افرادی که CSQ دارن روش IMP توضیحاتی بده؟ خب روش جدید، اما روش جدید نیست، دوما اونایی که CSQ دارن غیر از کسانی که سرمایه گذاری کارآفرینی هستن میتونن از IMP استفاده بکنن، همیشه میتونستن، الان خب با یه کمی قضیه بازتر میتونن اقدام بکنن و در واقع بتونن ویزای کار بگیرن. اگر که در واقع سرمایه گذار هستید، در اون صورت داستان چیز دیگری است و ما برای اونها به شکل دیگری میتونیم خدمتون باشیم در اون مورد. بابک پشتکار میگه آیا میشه برای برنامه استان خودمون مستقیم اقدام کنیم یا تنها راهش اینه که منتظر بمونیم تا اونا خودشون از داخل اکسپرس انتری ما رو انتخاب بکنن؟ بعضی از استانها در واقع دو یا سه روش برای جذب مهاجر دارن که یکیش این هست که خودشون از توی پول افراد رو انتخاب میکنن، و بعضی از استان‌ها هم چنین چیزی رو ندارن و فقط بسنده می‌شود به همین و بله شما کاری نمی‌تونید بکنید و اگر اونا بخوان شما رو انتخاب می‌کنن. اما بعضی استان‌ها مثل ساسکاچوان و برنامه‌های دیگری هم دارن به موازات این که شما می‌تونید ازش استفاده بکنید. مژگان میگه بعد دریافت نامه پاس ریکوست برای ویزای توریستی میشه دو نفره که در یک پرونده هستن پاسپورت ها رو جدا جدا فاصله دو هفته بفرستن برای سفارت؟ تو خود اون نامه ها می نویسه که کارو نکنید، ولی ممنوع نیست این که اگر بخواید این کارو بکنید اشکالی پیش نمیاد و بله می شود، ولی بهتر است که چنین نکنید. حسین میگه که میخوام برای FSW اقدام کنم. ارشد مهندسی نرم افزار دارم و 5 سال در شرکت پدرم کار شبکه و برنامه کامپیوتری انجام میدم. با توجه اینکه بیمه ندارم و هیچ جایی عنوان نشده میتونم فقط با ارائه نامه شرکت حساب کاری استفاده کنم، چون پدرم صاحب شرکت هست نکته منفیه؟ نه، اینکه پدرتون صاحب شرکت هست لزوما نکته منفی نیست. از اون طرف هم لزومی هم نداره که پدرتون حتما نامه گواهیتون امضا بکنند، که اگر عضو هیئت مدیره دیگری هست، صاحب امضای دیگری هست، میتونه ایشون امضا بکنه. ولی نکته منفی هم لزوما نیست. اینکه بیمه ندارید در FSW این روزها روی بیمه تاکید ندارن، پیش آمده که بخواهند ولی شانس این که بخواهند زیاد نیست. آقای سعید میگه تغییراتی که در برنامه اکسپرس انتری قرار است اتفاق بیفته به نظر شما تا چقدر کلیت این برنامه رو متحول خواهد کرد؟ ممکن ناکه زیادی حذف بشه. صحبت حذف ناکه نیست. صحبت حذف ناکه نیست و به نظرم هر اتفاقی بیفته در جهت تسهیل، در جهت بهتر شدن برنامه است. به خاطر اینکه وقتش بود که یک اتفاقاتی روش بیفته و از جولای هم که میدونید راه ها شروع میشه از یک ماه آینده. خب خانم نسترم میگه من و گروهمون موکل شما در برنامه استارتاپ هستیم و در انتظار آپدیت مدارک و امکانش هست با ورک پرمیت وارد کانادا بشیم و با توجه به اقدامات زیادی که پروژه برای انجام داره کل گروه مشمول انجام کار پروژه بشیم، اگه امکانش لطمه پروسه ما نمیزنه؟ بله، تحت شرایطی هم چیزی ممکن است. باعثی که صحبت بش کنید با اعضای تیم و چون کیس به کیس هست و بسته به شرایط افراد ممکن این مورد توصیه باشد، ممکن مورد توصیه نباشد. البته ویزای کار رو الان خیلی دارن طول میدن، برای بعضی از پرونده استارتاپ هم ویزای خیلی زیاد پیش آمده که ویزای کار رو رد میکنن. حالا چرا واقعا معلوم نیست، ولی به هر حال اون یه بحث دیگری است که حالا میدهن یا نمیدهن یا چقدر زود میدهن. یه بحث دیگری است که اساس قضیه امکان پذیر هست. بله امکان پذیر هست تحت شرایطی که خب باید حقوق همه افراد حفظ بشه. الهام ارجمندی میگه دانشجوی ساکن کانادا هستم، یک ماه پیش درخواست تمدید ویزا داخل کانادا دادم ولی زمان بررسی دعوت IRCC داره مرتب بیشتر میشه. بله، دو هفته دیگه در ترکیه مراسم عروسیمه، امکانش هست بدون ویزا برم و همسرم موقع برگشت پاسپورتم رو با خودش بیاره کانادا که ویزا توش بخوره و برام بفرسته ترکیه؟ امکانش که هست، یعنی این همچی چیزی چون حضور فیزیکی خودتون رو در کانادا نمیخوان، وقتی میخوان به شما ویزا بدم میگم پاسپورتتو بفرست، ولی حالا یه همچی چیزی ممکن هست. در وقتی شما براتون نامه آمد که پاسپورتتون رو بفرستید، خب میتونید بفرستید. بله مشکل پیش نمیاد. خانم الهام صدر میگه که 3 ماه پیش پرونده استارتاپ ما فایل شده، حدود 3 هفته پیش مدیکال گرفتیم، در که 2 نفر از اعضای گروهمون پاس ریکوست شدن همزمان با مدیکال. افسر از خانواده ما بایومتریک مجدد خواسته، به نظرتون چه مشکلی هست؟ چیز مهمی نیست، شاید بایومتریکی که انجام داده بودید ایرادی داشته یا اینکه روی پرونده نبوده یا ندیدتش، چیز مهمی نیست. و جالبه که 2 نفر از پاس ریکوست شدن همزمان با مدیکال. بله ای ام میگه که خبر جدید از سوره ویزا پرونده سرمایه‌گذاری که مدیکال داده اند دارید، خبر خاصی نبود ظرف چند هفته گذشته و انشالله خبری بهتر خواهیم داشت. میلاد نادری میگه که من 2 سال پیش اوپن ورک پرمیت دریافت کردم، در اون اپلیکیشن جواب سوال در خدمت سربازی که شامل غیر اجباری میشه شرکت کردید و نزدم، این اشتباهی که خیلی کردن. الان متوجه شدم سوال به طور کلی پرسه چه غیر اجباری چه اجباری. اگر به کانادا بگم سرباز سپاه بودم دیگه نمیتونم برای یک سفر تفریحی حتی وارد آمریکا بشم. با توجه به این قضیه شما چه پیشنهاد میدید؟ به کانادا راستشو بگم؟ مجبور بله که باید راستشو بگید، بله که باید راستشو بگید. اگر غیر از اون باشد شما کاملا گرفتار خواهید شد و کانادا را هم عدس خواهید داد. اون داستان آمریکا که ما نمیتوانید وارد بشوید چون سرباز سپاه بوده اید هم حرفه حالا خیلی جدی نیست. اون آقایی رو این کار رو باش کردن که خواننده ای بود برش کردن، ولی معنیشی نیست که هر که سپاه خدمت کردن میتونه کنن. همه آقایون ایرانی 80% اونایی که سربازی رفتن در سپاه بودن. میلاد موجبافان میگه برای گرفتن استادی پرمیت یا ورک پرمیت حتما قبل گرفت قبل از گرفتن ویز قبل از گرفتن ویزای توریستی اقدام کنیم. داخل خاک کانادا هم میشود اقدام کرد؟ نه، داخل خاک کانادا هم که اقدام بکنه اصلا ربطی نداره. شما ویزای توریستی داشته باشید نداشته باشید، اگه بخواید برای ورک پرمیت یا استادی پرمیتتون اقدام بکنید باید همون کارو دوباره انجام بدید. یعنی بایستی که پرونده رو بفرستید برای آنکارا. داخل خاک معنی نمیده برای شما. داخل خاک مال کسی است که می تواند بیشتر از 6 ماه در خاک کانادا بمونه، ولی کسی که ویزای توریستی داره همچین کاری رو نمیتونه بکنه. محسن میگه دوست دخترم ویزای توریستی داره، کجا عروسی بکنیم، در ایران یا در کانادا، چه فرقی ایجاد میشه؟ هیچ فرقی ایجاد نمیشه، منتها بایستی ازدواجتون حضوری باشه. ازدواجتون حضوری باشه، ولی خب از جهت این که شما اثبات بکنید ازدواجتون واقعی هست، معمولا اگر در ایران ازدواج بکنید این شرایط رو بهتر میتونید تامین بکنید. برای خانواده ها میان، مراسمی هست، ممکنه در کانادا نتونید اونقدر در واقع نشون بدید که این واقعی هست. اما اگر حالا به دلایل دیگری شما عمق رابطتون یا در واقع طول رابطتون به گونه‌ای بوده که اویدنس های زیادی رو دارید در این مورد، دیگه مسئله نیست که حالا کجا عروسی کنید. یعنی حتما بعد از عروسیتون یا ازدواجتون حضوری باشد. یلدا میگه من در زمان درخواست ویزای دانشجویی فقط سابقه کاری مربوط به رشته‌ام رو در رزومه نوشته بودم. الان با ویزای دانشجویی در کانادا هستم، اگه بخوام در فستبلوی از سابقه کاری دیگه که در ایران داشتم استفاده کنم مشکلی پیش میاد؟ نمیگن چرا قبلا ننوشته بودی. خب اینا ایراداتیه که خیلیا متاسفانه با عدم دقت در تکمیل فرم ها دوشارش میشن، ولی خب الان نه اشکالی نداره، یک نامه ای رو میذارید روش که اونجا سهوان تصورتون این بوده که فقط سوابق کاری که مرتبط با رشته تحصیلیتون هست رو باید بنویسید و برای سوابق درست شما توی هر اپلیکیشنی که بدید درست مینویسیدش و انشالله که هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، جای نگرانی نیست. یک نکته‌ای که باید در اینجا بدانید، زمانی اظهار خلاف واقع یا کتمان حقیقت مسئله حادی می‌شود که و می‌تواند موجب محرومیت 5 ساله شما بشه، که اون حقیقتی که کتمان شده یا اون خلاف واقعی که گفته شده است تأثیر مستقیم در دیسیژن یا تصمیم افسر در اون پرونده داشته است. بنابراین اگر مواردی در واقع هر حال اظهار شده است که متفاوت از اظهارات قبلی است ولی اهمیتی نداشته در اون تصمیم گیری، تأثیری در اون تصمیم گیری نداشته، خیلی جای نگرانی ندارد و همیشه سعی کنید تصدیق کنید. احمد میگه که آیا من که با ویزای دانشجویی در کانادا هستم میتونم اینجا ثبت شرکت بکنم؟ یه شرکت کوچک برای کارهای نرم افزاری، پروسه هزینه زیادی داره، میشه حدود هزینه لازم رو بفهمید؟ خب نه، ثبت شرکت هزینه زیادی نداره، ولی شما هم میتونید شرکت ثبت بکنید و با توجه اینکه با ویزای دانشجویتون 20 ساعت در هفته میتونید کار بکنید، حتی خودتون میتونید کارمند رسمی اون شرکت هم باشید و به خودتون از همون شرکت هم حقوق بدید و به استناد اون هم تحت پوشش بیمه و فلان اینا هم برید. خب و اینکه چقدر هزینه داره، خب شرکت اگر خودتون برید اقدام بکنید و بخواید انجام بدید که توصیه نمی کنم، شاید زیر $500 هزینه داشته باشه، هزینه دولتی مثل که داره باید نوع شرکتی که میخواید بندازید، ولی خب بهتره که برید از خدمات یک مجموعه در واقع وکالتی استفاده بکنید، با یه وکیل صحبت بکنید، باید اون ثبت بکنن و که خب بالا کار مینتوک و بقیه کارش هم بکنن و در اون حالت شاید $1,000-$1,500 گاهی کمتر گاهی بیشتر هزینه‌تون بشه. ولی اگر بخوای خودتون، یه سری وبسایت‌های زیادی هم هست که این کارو میتونه براتون انجام بده با هزینه نه چندان بالا و که البته وابسته به همون فرمای حقوقی هم هستن بعضیشون و برای میتونید انجام بدید، خیلی پیچیده نیست و برای کار نرم افزار یا هر کار دیگری که میخواد انجام بدید ان شاءالله که موفق باشید احمد عزیز. خب بسیار ممنونم از اینکه با ما بودید. ما سوالاتمون تمام شد دیگه، بچه ها سیستم بسته بودن، ما 30 سوال رو حدودا پاسخ دادیم و باز هم گلو گرفت و دیگه نمی کشه. انشالله که موفق باشید. خیلی ممنونم که بیننده این برنامه بودید و امیدوارم که ایام به کام شما باشد و گرد غم بر چهره شما ننشیند. تا برنامه بعدی ما که برنامه شماره 263 هست و در 20 خرداد ماه 1401 هم اجرا می شود و اگر تا آن زمان نفسی باقی بود در خدمت شما خواهیم بود و شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.